أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته وارد مسئله شدیم که اون رو با عنوان مسئله پنج شماره گذاری کرده و بحث طهارت روس غیر پرندگان دارای نفس سائله حلال گوشت، یعنی گاو و شتر و اسب و حمار و اینجور حیوانات. گفتیم که تقریبا در باره طهارت اینها اجماع و ضرورت قاطعی وجود داره و بعد وارد روایات شدیم. عرض کردیم در 4 دست روایات وجود داره که اولیش روایاتی بود که مستقیما دلالت بر طهارت داشت، دومی روایاتی بود که امر به غسل کرده بود، که خب این ممکنه بگیم میشه روایات معارضه. خب این دسته روایات طبیعتاً باید بعداً یه فکری براشون می‌کردیم. دو روایت بود، البته چندان سه روایت بود که دلالتش رو خوندیم، چندان دلالت قاطعی نداشت. روایت دسته سوم یک روایاتی بود سابقا هم دیدیم که میگه بول باید شسته بشه اما روس فهیه اکثر من ذالک. ببینیم روایتش رو تا ببینیم جمعش رو استدلالش چجوریه. صفحه 53. عن حسین ابن محمد، عن معل ابن محمد، عن الوشا، عن عبان ابن عثمان، عن ابی مریم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی ابواب الدواب و ارواسها. قبلا گفته بودیم دواب یا انصراف به اینجور حیوانات داره، چون دواب جمع دابست، دابه یعنی جنبنده، یا اینکه اگرم نباشه به هر حال علاقه اطلاق شامل این حیوانات میشه. ما تقول فی ابواب دوال و ارواسا، قال اما ابوالها فقسل اصابک و اما ارواسها فهیه اکثر من ذالک. روایت دوم هم هست به اسناد یار محمد ابن احمد ابن یحیی از سندی ابن محمد، از یونس ابن یعقوب، عن عبدالاعلا بن اعین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ابواب الحمیر والبقال، که دیگه این خیلی صریح در رابطه با همین دو حیوان اصلی این رشته است. قال اغسل ثوبک، قال قلت فارواسا، خب ارواسش رو چه کار بکنم؟ قال هو اکثر من ذالک. در رابطه با اکثر من ذالک، خب ما وقتی نگاه میکنیم یه دلالت اینه که اینها بالاتر فقط غسل نیست، بلکه هم باید ازاله نجاست بشه، هم دلک بشه، مثلا هم غسل بشه. شاید علاوه بر او باید مثلا دو بار غسل بشه، به هر حال یه پله بالاتر بیان بکنه. اما مرحوم صاحب معالم از محقق هلی، محقق صاحب شرایع، نقل کرده که ایشون گفته اکثر من ذلک، یعنی این که اینقدر زیاده که شارع دیگه نخواست مردم رو به زحمت بندازه. یعنی اگه قرار بود میخواست اینا رو هم بگه تطهیر بکنید، نمیتونستن مردم، ملاک داره شاید، منتها امرش به سبب حالا چیزی مثل مشقتی که پدید می آمده شارع خاصین برش داره بگه انجام ندید. عبارت صاحب معالم رو ببینید، در همون معالم معروفه، قال المحقق رحمه الله، یعنی این روایات اینه، ان کسرتها یمنع تکلیف به ازالتها، کسرتش مانع شده که خداوند بخواد امر به ازاله کنه. یه چیزی مثل اون لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، یه روایتی هست که اگه میخواستم امر به سواک کنم سخت میشد. یک مسئله اینجا همینه، گفت آقا اینقدر این زیاده که این سخته. بله خب واقعیت همینه، هم کوچه ها و خونه ها و همه جا ها بوده، تو حیاتش رو میبستن، اگه قرار بود اینا رو همه رو امر بکنن که نکنن، خب مشکل. ولی خب همین بیان بولش هم زیاده، یعنی اگر کسی بخواد در اینجا مجمجی بکنه، یک متهی به خشخاش بذاره، خب به همین اندازه ولش هم زیاده. و اگر قرار بود این باعث بشه که طهارت جعل بشه یا حالا حداقل نجاست جعل نشه، خب در بولشون هم میشد نشه. اگه بگن که خب در بولش هم که ما نگفتیم طهارت نجاست، بگیم خب خود این روایت گفته اغسل ثوبک، بشور. لذا جمعش بگیم اصلا روایت ناظر چندان به بحث طهارت و نجاست عرفی نیست، شرعی نیست، ببخشید، ناظر به طهارت و نجاست شرعی نیست، بلکه بیشتر وجهه توجهش به بحث تمیزی و پاکیه. این تمیز بودن، مرتب بودن، خب بازم اون وقت این اشکال پیش میاد، اگر بولش باعثش قلتشه، خب روس هم که کمتر از اوه یا حداقل اندازه اوه، اگر روس کثیره خب بول هم کثیره. اما حالا برای این جمعیه که مرحوم محقق گفته، کلن هم چون روایات در اداد روایات متحره چندان عددی نیست، طبیعتاً توان تقابل نداره. اگرم توان تقابل داشته باشه، مهم داستان همون اجماع سیره‌ایه که دیروزم هم از قول امام قبلش گفته بودیم، از قول آقای خویی هم نقل کرده بودیم و دیروزم توضیحش دادیم. اما دسته چهارم ما یه روایتی داریم به نام منزوحات بئر. داستانش هم خیلی معروفه، تا دوره محقق معروف بوده که نزح بئر واجبه. نزح یعنی آب کشیدن از چاه. قبلا هم عرض کرده بودم چاه های قدیم مثل چاه الان نیست که اصلا چیزی نتونه توش بیفته، درش بسته است و یه دونه فقط لوله رفته تو با موتور کار میکنه. چاه های سابق بعضن اینقدر درش وسیع بوده که حیوانات بسیار بزرگ توش می افتادن و می مردن. تو بدر چاهای بدر که معروفه، اون ابوالاشدین که اولین کسی است که در بدر کشته شده، حمله کرده که بیاد به چاها برسه، حمزه زده یه پاشو قطع کرده، خودشو رسونده، خودشو انداخته تو چاه، اینقدر بزرگ بوده که بعد حمزه هم رفته تو چاه اونجا کشتتش. یعنی معلومه چاه آنچنان چیز حالا عمیق خاصی نبوده، میشده رفتوش و اومد بیرون. حالا تصویر بالاخره اینه، چاها دهنه بزرگی داشته، یا بعضا خیلی بزرگ بوده یا اگرم خیلی بزرگ نبوده به هر حال به اندازه بوده که چیز توش سقوط کنه. متعارف بر بخاطر همینم که سطح زمین بوده، اشیا توش می افتاده، حالا انواع اموات و میتها توش می افتادن، از حیوانات مختلفی که می رفتن آب بخورن می افتادن می مردن، می رفتن سر چاه آب بخورن سقوط می کردن تو چاه. تا آشغالایی که توش می ریخته، از زمره آشغالایی هم که می ریخته طبیعتا همین عذرات بوده، به خاطر اینکه اسب قاطر یا احیانا حیوانات حرامگوش که حالا خواهیم خوند، سگ، گرد، اینها می اومدن لب چاه آب بخورن، خب همونجا هم کار خرابی می کردن، بعد همینا می ریخته تو چاه، اینا داخل چاه می شده. چاه هم چندان حالا عمیقه بگید مثلا 5 متر و 60 متر نبوده، 10 15 متر 20 متر بوده، دلو مینداختن بیارن بیرون، نگاه میکردن ببینن این روی چاه مثلا یه حیوانی افتاده، یه قزره افتاده، یا خور اکشلاب بوده، یعنی همین عذرات سگها بوده که خیلی هم خوب سگهای وحشی تو بیابون میرفتن جاهایی که آب بوده. اینا رو چه کنن؟ یه بحثش اینه که وقتی میرسن سر چاه این رو با دلو خالی کنن، اون وقت گفته شده که مثلا اگر فلان حیوان افتاد چند تا دلو خالی کنن، چند تا دلو خالی کنن پاکشه، اول اون نعش رو بیارن بیرون، اون عذره رو بیارن بیرون، اون شیء نجس رو بیارن بیرون، بعد به تعداد آب بکشن بیریزن بیرون، بعد از اینکه این تعداد آب کشیدن چاه پاک میشه. بین چاه لهو ماده و غیر ماده هم جاش فرق گذاشتن، یعنی چاهایی که به تعبیری خشک نمیشه با چاهایی که خشک میشه، چون چاه میدونید در حقیقت آب از دیواره ها شی آرام آرام داخلش جمع میشه، یه وقت آب انقدر زیاده که هر چی میکشید ازش این جایگزین میشه، ولی خیلی وقتا که قریب به اتفاقش هم همینجوره یه 24 ساعت میکشه که تو مثلا به اندازه 100 لیتر 200 لیتر توش جمع بشه، اینه که کشیدن ازش بیرون چا خشک میشه، دوباره باید صبر بکنن تا خورد خورد این آب توش جمع بشه. به این میگفتن منزوحات بئر. حالا آیا منزوحات بئر واجبه یا واجب نیست؟ مستحبه. تا یه دوره معروف بوده که شیعه میگفتن منزوحات بئر واجب، بعد مدتی گفتن علامه فتوا داد و گفت نه منزوحات بئر واجب نیست، مستحبه، به خصوص اگر چاه لهو ماده داشته باشه، یعنی آب توش باشه، اینجور نباشه که آب راکد باشه، آب براش تولید بشه، این مستحب. ولی در هر صورت منزوحات بئر یکی از ادله ایست که متعارفاً ازش نجاست رو میشه فهمید، حالا چه مستحب چه واجب. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی که نجس نباشه که اصلا باعث نزح نمیشه، بالاخره یه چیزی باید باشه که نجس بوده که گفتن آقا اگر افتاد تو چاه اینو در بیارید که چاه رو تطهیر کنید. یه روایت رو ببینیم، روایت منزوحات بئر زیاده، نسل چهارم. در سبق در حدیث کردوی از ابوالحسن علیه السلام برای این روزه صفحه چنده؟ 54. فی بئر یدخلها ماء المطر، آب بارون توش جمع میشه. خب به خصوص نکته توجه کنید، بارون مناطق حاره، حالا میخونم گوش کن، باران مناطق حاره یعنی مناطق گرم سیری، باروناش سیلاساس به خلاف مناطق ما، اون بارونایی که اونجا میاد اینجا بیاد سیل را میفته، یعنی یهو در آسمون باز میشه یه دو تا تانکر آب میریزن پایین درشون بندن، البته دیر دیر اتفاق میفته، ولی به هر حال بارانهای اونجا خیلی سیلاسا میاد. این بارونهای سیلاسا طبیعتاً آب رو رام انداخته، آب که رامی افتاده هرچی تو مسیرش بوده ورمی داشته میریخته تو چاه، اینم باعث میشده که خیلی این نشا و حیوانات مرده و بعضن عذرات و اینا جمع بشن تو چاه بریزن، تو این چاه جمع بشن و همین آبهای آلودم عمدتاً باعث بیماری های شدید بوده دیگه، و هم نوعاً کچلی داشتن مردم در قدیم، یعنی حالا به خاطر خزینه عمدتاً بیماری های چشمی داشتن، تراخم های چشمی مال همین آبها بوده و انواع و اقسام بیماری های گوارشی، یعنی حالا امروز یکی از نعم الهی این بحث آبهاییست که بالاخره تصفیه میشه خورده میشه، ولی آبها معمولا آلوده بوده و آبای آلوده هم سرمنشای همه بیماری های پوستی و انواع مختلفش بوده. حالا باران آمد، بول و عذره، گوش کنید چون روایتشو ظاهرا نیوردن، فیه البول و العذره و ابوال دواب و ارواسها و خرع الکلاب، خرع یعنی بازم عذره، قال ينزح منها ثلاثون دلوا و ان كانت مبخره، مبخره یعنی بدبو، 10 تا 30 تا دلو بکش حتی اگه بوش کماکان بده دیگه پاکه، بعد 30 تا دلو پاک میشه. خب ترک استفسال کرده حضرت، از حضرت پرسیدن نگاه کنید، بول توش هست، عذره توش هست، ابوال دواب هست، ارواس دواب هست، خرع الکلاب هم هست، حضرت فرقی نذاشتن، گفتن 30 تا، لذا معلوم میشه بول انسان، عذره انسان، خرع کلاب و ابوال همین بهائم مذکوره فرقی با هم نمی کنن، همشون با هم نجس. ترک استفسار شده، اللهم الا ان یقال، بگیم که این داره به نحو مجموعی بررسی میکنه، میگه یه شاهیه همه اینا با هم توش ریخته، لذا به خصوص در اروال دواب و ارواس دواب روایت وارد نشد. در هر صورت بحثمون تقریبا جز مسلماته که روس اینها پاکه، و گفتیم هم روایتی که داله بر نجاست قطعیه باشه وجود نداره، روایت داله بر طهارت البته داره. این مسئله تمام. مسئله بعدیمون مسئله 6 صفحه 54 برگه بازم دیروزه 55 مسئله 6 برگه امروز همونه بود. امروز رو ببینیم در مسئله 3 ما بول غیر پرندگان دارای نفس سائله حرام گوشت خوندیم، یعنی گربه، سگ، امثال ذالک. حالا روسشون رو بررسی کنیم. گفتیم هم در روس اینها اجماعات بسیار قوی اقامه شده، ولی حالا ببینیم آیا نجاستشون هم دارای روایت هم هست علاوه بر اجماعات یا نه. روایت رو ببینیم. روایت اول، محمد ابن حسن عن المفید عن احمد ابن محمد، یعنی عن ابن عبد الحسن ابن ولید، ابن ولید معروف، عن ابی عن سعد ابن عبدالله و صفار جمیعا عن احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید احبازی، از عبدالله ابن بحر، از ابن مسکان، از ابی بصیر معروف اسدی. قال سعد و ابو عبدالله علیه السلام عن العزره تقع فی البئر. حضرت می فرمان یونزح منها عشر و دلا فإن زابت او اربعون او خمسون دلوا. میگه عزره افتاده در چاه و ما چه کار کنیم؟ با همون بیانی که گفتیم حضرت میفرمایند که ازش چند دلو؟ ده دلو برار. کی؟ اگر ذوب نشده. اما اگر ذوب شده، یعنی حل شده در آب، که دیگه باعث شده که ان سرایت به کل آب پیدا بکنه، اون وقت پس 40 یا 50 دلو درار. بعد از این که اینا رو درآوردی پاک میشه. بله؟ حالا اثر در اینجا معناش چیه؟ انشالله حالا یا فردا یا پس فردا مفصل راجع به این لغت بحث میکنیم. حضرت امام بحث داره. فی الجمله اینجا بگیم آیا عذره صدق میکنه بر مدفوع انسان؟ بعضی ها گفتن، بعضی گفتن عذره شامل مدفوع هر حیوانی میشه غیر طیور. یه قول سوم هم هست که حتی شامل طیور هم میشه. اما ممکنه بگیم که عذره فی حد نفس ظهورش یا انصرافش در مدفوع انسان، ولو اینکه قاموس و بسیاری کتاب‌های دیگه که خواهیم خوند اینها میگن ما یخرج من الطعام، اون طعامی که بعد از هضم از انسان خارج میشه بهش میگن عذره. حالا در هر صورت این روایت این اشکال بهش وارده، ولی شامل همه عذرات ممکنه بگیم از حیث لغوی میشه، ولو ممکنه یه کسی هم بگه نه این ظهور در فقط و فقط عذره انسان داره. این روایت داله بر نجاست که خب همه یه دونم هست، روایت دیگه هم نداره. مشکل قصهش هم مقداری در همین جاست که چندان دلالت روشنی در مسئله وجود نداره. اما روایت داله بر طهارت، ببینید به استاد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن حسین یعنی ابن عبدالخطاب، این خیلی آدم بزرگواریست در تاریخ روایات ما، از موسی ابن عبدالقاسم عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فیها زبیل من عذرت رتبه او یابسه او زبیل من سرغین ایسل خل وزو من ها قال لا بس. زبیل یا بعضی از نسخ حتی زنبیل هم داره، ظرفیه که چیزی رو حمل میکنه، همون زنبیله. میگه یک شاه آبیست که توی او یک زبیلی افتاده که این عذره رطب یا یابسه. خب این دیگه روشنه که با تقابلی که با سرگین داره مال انسان یا حیوانات حرام گوشته، یا ذبیلی از سرگینه که این ممکنه بگیم مربوط به حیوانات حلال گوشته، آیا وضو میشه باش گرفت؟ حضرت فرمودن بله اشکال نداره. اما ممکنه بگیم که این دلالت بر طهارت نمی کنه، نمیگه اینا پاکن، میگه آب چاه به ملاقات اینها نجس نمیشه. آب چاه به سبب ملاقات با اینها نجس نمیشه، اما نگفته اینا پاکن. اگر ما اینو بذاریم کنار این که هر چیزی با آب چاه ملاقات میکنه اگه نجس باشه نجسه، خب بله، خب میگه همچی دلالتی نداریم که خب شاید آب چاه لهو ماده و آب چاه هم وسیط بوده، به حضرت میخواد بگه اصلا باعث تنجیس نمیشه، کما اینکه الان در بحث منزوهات خب بگه همچون فتوایی وجود. روایت بعدی سعد بن عبدالله از موسی بن حسن از ابوالقاسم عبدالرحمن بن حماد کوفی عن بشیر عن ابی مریم انصاری قال کنت مع ابی عبدالله علیه السلام فی حائطه لح، به حیاتی بود مال حضرت بود، ما خدمتشون بودیم، فحضرت الصلات زمان نماز شد، فنزع دلوًا للوضوء من رکی له، از یه چاهی، رکی یعنی چاه، حضرت از یه چاهی یه دلو آبی کشید بیرون. چاه مال خود حضرت بود، رفته بودن یه باقی باغچه حیاتی مزرعه، فخرج علیه قطعت و عذرت یابسه، اتفاقا این که اومد بالا یه تیکه عذره خشک شده از توی این چاه با این دلو اومد بیرون. فاکف رأسه، حضرت همینجوری از رو آب اینجوری با دست کنار زد، و توزع بالباقی، آب روش بود با دست کنار زد با بقیهش وضو. خب این یک مسئله. مشکل قصه اینه که این مثل روایت قبلی نیست، بهش توجه کنید. روایت قبلی میگفتیم خب این چاه کره لهو ماده است، چون ما یکی حالا خودش کره، یکی ممکنه بگید کر نیست ولی اتصال به آبهای زیرزمینی داره. اما اینجا بذار حرفم تموم شه بعدش کنم. اینجا دلو اومده بیرون، دلو هم که به اندازه کر نیست، پیداست دیگه دلو حالا نهایت یه ظرف، آره یه ذره بزرگ یه ذره کوچیک. گفت نقله که تو پرانتز یه قصه ای بگیم، گفته بود یه کسی گفته بود من حال این آخونده رو میگیرم، این آخونده خیلی ادعای علم داره، من حالش رو میگیرم. رسیده بود گفته بود که آخوند، گفته بود بله، حالا اگه سید بود داودش گفته بود جد به کمر زده، اگه شیخ بود گفته بود مثلا شیخک این حوض چند دلو آب میگیره تو که اینقدر درس خوندی؟ اینم گفته بود بستگی به دلوش داره، اگه دلوش نصف حوض باشه دوتا، اگه ربع حوض باشه چهارتا، اگه عشر حوض باشه دهتا. حال اون بوارا گرفته بود با جوابش. حالا دلو در هر صورت اینقدر که بزرگ نیست که کور باشه، چون نمیشه کشیدش از شاه بیرون. پس این عذره رو تو آب بوده، این دلو نجس کرده حتما، اینم جدا شده از کور. این روایت دلالت بر نجاست میکنه، نه دلالت بر طهارت میکنه. حالا بفرمایید.
طبق قاعده لطف اگر یه خیلی از معصوم ما میبینیم باید یه قرینه ایجاد بشه، یه قرینه باشه که آقا این معصوم، چون معصوم خودش خبر داره، می‌بینه توی دل زمین اینا به هم رفت داره.
حالا در صورت ما ظاهر عبارت حضرت رو داره میگیم، حضرت دلوی رو کشیده قرینه الان نمیخواد، قاعده لطف نداره، ظهور فعله، فعل حضرت دلو از شاه کشیده. بر حال ما داریم میگیم حضرت که نمیاد نجس رو استفاده بکنه، حضرت وضو گرفت. حالا مرحومش صاحب وسائل، خب این روایتی که باش برخورد میکنه، این روایت خیلی روایت خوبیه به نفع طهارت. ایشون میگه شیخ طوسی این روایت رو حمل کرده بر عذره معقول اللحن، گفته این مراد عذره معقول اللحن. خب این البته حمل شیخ علی عینی، ولی لغت عذره بیشتر به عذره انسان. خود صاحب وسائل گفته محتمله بگیم که این داله بر تقیه است، یا بگیم که مراد بالباقی توزع بالباقی، نه توزع بالباقی فی دلو، بلکه توزع بالباقی فی البئر، یعنی دلو انداخت اوورد بیرون، روشو کنار زد، بعد با اون آبی که تو چاه باقی مونده وضو گرفت. یا بگیم دلو کور بوده، اینقدر گنده بوده که کور بوده. خب این جمعایی که مرحوم صاحب وسائل خواسته بیان بکن. سومی روایت هم ببینیم به جمعش کنیم. محمد ابن حسن عن المفید عن جعفر ابن محمد ابن قولوی عن ابی عن سعد ابن عبدالله اشعری عن احمد ابن محمد از حسین ابن سعید عن علی ابن حدید عن عبدالرحمن ابن ابی نجران جمیعا عن حماد عن حریز ابن عبدالله از دراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجلون وطع علا عذرته فساخت رجله فیها. میگه یه مرد داشت راه میرفت، پاش فرو رفت روی یک عذرهی و پاش در او رفت. ایم قضوزالی که وضوعه وضوش باطل میشه و حل یجب علیه غسلها، آیا واجب پاشو بشوره؟ فقال لا یغسلها، نه لازم نیست بشوره، الا ان یغذرها، الا این که بگیم این باعث چی شده؟ باعث کثیفی شده، ولی لزوم نداره بشوره، یعنی که انه برای نماز ضرری نمیزنه. ولکنه یمسحها به مالدش رو زمین حتی یذهب اثرها، یعنی پاشو انقدر رو خاک بکشه که این دیگه بره و یوسف. خب نکته ای که وجود داره اینه که روایاتی که داله بر طهارته در عذر است، عذرم ظهورش حداقل اینه که در عذره انسانه، نمیشه این رو در عذره حیوانات حداقل دارای دلالت دانست. از اون طرفم اجماعاتی در مسئله داریم که عذره حیوانات حرام گوشت حرامه، نجسه. اما نکته‌ای که وجود داره این همون بحثی است که تقریبا همه آقایون هم توش گفتن ادله توش ناقصه. اینو فعلا همینجا به عنوان جمع‌بندی می‌نویسیم، به نظر ادله بر داله بر نجاست تمامه، ولی این موضوع این مسئله رو باید زیر مسئله بعد هم که بحث روس انسانه پیشو گرفت انشالله فرق